کردید خانم آل ایوب، بیش از هر چیز به اون بگین حالتون چطوره؟
الحمدلله عالی.
از کرونا به دور ایشالله دیگه.
الحمدلله.
ولی خب فکر کنم شما هم خیلی سخت بوده کارتون در این روزگار، چون معمولا برنامه کودکان و نوجوانان خب تعدادی هم حضور دارن و حالا نگرانی برای خود بچه ها و کار تصویرم که سختی های خاص خودشو داره، درسته؟
خدمت شما عرض شود که ما فقط یه ماه اولش وحشت کردیم.
خب
یه ماه اول که فکر میکنم اون چیزی که باعث وحشتمون شده بود یه ویدیویی بود، یه کلیپی بود تو چین که همه از توی تراس خونه هاشون همدیگر صدا میکردن.
بله بله.
حالا همچین صحنه ای رو ندیده بودیم.
درسته.
جزوی فیلم های ترسناک که اون خیلی تاثیر روانی بدی گذاشته بود. بعد یه دو سه هفته مطلق میکنم همه مردم تو خونه بودن. بعد از اون دیگه کم کم ترسی که مانع کار کردنمون باشه ریخت. حالا از جانب ما حداقل، بخاطر اینکه شغل ما یه شغلیه که اصلا تعارف نداره، به هر حال تو باید تو مواجهه با همه چی باشی دیگه. بعد ما همون موقع دیگه استارت کاریم بودش که رفتیم و برای شبکه دو، شبکه پویا و شبکه های دیگه هم که پخش میشه یه سری کلیپ های کرونایی برای بچه ها، هر کلیپی ظرف یک دقیقه
آموزشی
یه پیامی داشت اگر دیده باشین.
بله بله بله.
پخش کرد. بله. پخش کردیم تو همون زمانی که اوجش بود. بعد از اونم دیگه بازم سر کار بودیم، بعد دیگه خودمون رو سپرده بودیم به خدا دیگه. بعد
خب ان شاء الله خدا بهتون سلامتی بده،
سلامت باشه. یکی از در واقع چیزهایی که میتونه به هر حال انرژی منفی رو یا حتی بیماری ها رو به سمت آدم جلب کنه اینه که ترس داشته باشی. به نظر من حالا جدا از رعایت پروتکل های بهداشتی، بهتره که ما خودمون رو قوی و تنومند بدونیم.
درسته. آره دیگه، احتیاط کنیم، ولی خب کار دیگه ای نمیتونیم انجام
بله،
بدیم. یعنی
باعث میشه که سیستم ایمنی بدن ضعیف بشه و خیلی موارد دیگه که اول توی نفس آدم ها تاثیر گذاره. شما وقتی یه خطری تهدیدت میکنه میبینی نفست بند میاد، یه ها دوچار میشه، درگیر میشه.
چقدر جالب.
اینه که از خدا میخواییم که انشالله به همه مردم ایران تندرستی عافیت بدن
انشالله. اینم نگاه جالبی بود به بیماری. خب خانم آل ایوب، چه سالی کجا متولد شدین؟
سال از خانم ها میپرسن؟
اگه دوست دارید میتونی نگید.
خدمت شما هم سمت که من سوم بهمن متولد شدم. سوم بهمن بچه انقلاب هستم.
خب
بعد دیگه
یعنی سال 57 هم بوده؟
بله.
اه سالش هم درست حد زدم؟
بله.
خیلی هم عالی. و در دوران تحصیلتون جزو شاگرد زرنگا محسوب می شدین؟
دوران تحصیلم الحمدلله مثلا خانواده ای داشتم که فشار زیادی رو نمی آوردن. البته مادرم به تعداد بچه هاش دیپلم گرفت. انقدر که کنار ما در واقع همه چی رو کار میکرد، یعنی معلم خصوصی ما شاید مادرمون بودش.
آفرین.
بله. ولی خب اینجوری نبودش که حتما مقید کنه که حتما باید 20 بگیرین. مهم فهمیدن بود و ما از بچگی با فهم در واقع تمام موارد آموزشی مدرسه و اینا بزرگ شدیم، نه با این که مثلا بخوایم حالا برنده باشیم.
چقدر عالی. و اون موقع تصوری هم از آینده شغلیتون داشتین؟ میخوام بدونم که در روزگار کودکی مثلا کسی به شما گفت که استعدادی دارید در زمینه کارهای هنری یا اینکه نه بعدها کشف شد؟
خدمت شما، بچه که بودم خب خیلی خجالتی بودم. بعد حتی سر صف و اینا مثلا این وقتای صدا باید میلرزید. اون تو در درونم یه چیزی وجود داشت که باعث میشد که من حتی مثلا تو دبستان تئاتر کار میکردم. بعد تئاتر کار میکردم و اینا، شاید مثلا تو دوره دبستان مثلا بگم اون اعتماد به نفس لازم نداشته باشی، اون خجالت رو داری، خجالت از اون نشأت میگیره. بعد دیگه خدمت شما عرض شود که خب یکم بزرگتر شدم خیلی حس خودنمایی در وجود من بود. ببینید شما این
دوستش این مورد توجه قرار بگیریم،
حس میکنی حسای خوبی نیست، واه این چقدر مثلا دلش میخواد جلب توجه کنه، دلش میخواد خودش رو نشون بده، چقدر دوست داره مثلا دیده بشه. ولی به نظر من همه اینا اگر شما تربیتش بکنین جهت خوب پیدا بکنه، میتونی ازش استفاده درست ببرین.
چقدر جالب، چون موضوعونم استعدادیابیه به نظرم این خیلی نکته مهمی بودش. یعنی یه وقتایی ما یه ویژگی‌هایی در فرزندانمون می‌بینیم که شاید احساس می‌کنیم حتی باید سرکوب کنیم این ویژگی رو، ولی اگه بهش توجه درستی داشته باشیم شاید همین ویژگی بتونه یه آینده شغلی درخشان برای فرزندمون بسازه.
بله، چون ما توی شغلمون اگر اون حس جاه‌طلبی و حس دیده شدن رو نداشته باشیم هیچ وقت نمی‌تونیم رشد کنیم، حداقل تو سال‌های اولیه.
بله، تا حدی لازمه
واقعا. میده قدرت میده که بهترین باشیم و تلاش بکنیم که دیده بشیم و خب اصلا رسانه برای دیده شدنه دیگه.
اصلا در روانشناسی هم ما شخصیت نمایشگر رو داریم دیگه، یعنی مفصل بهش پرداختن و راجبش نوشته شده. بعد از چه سالی دیگه وارد حیطه اجرا شد این حرفه‌ای؟
خدمت شما عرض شد که خب بعد فهمیدم که من خیلی علاقه دارم مثلا تو بخش نمایش باشم، تو بخش بازیگری باشم، خیلی علاقه دارم تلویزیون باشم، توی رادیو کار کنم و اینا. بعد دیگه خدمت شما عرض شد که خب آشنا هم که نداشتیم، بعد رفتم همینجوری یکی از دوستان فهمیدم توی پیش دانشگاهی که درس میخوندیم، مقطع پیش دانشگاهی، این دوست من پدرشون مثلا اونجا کار میکردن، بعدش هم خودشون اونجا کار میکردن که کارمند بودن، یکی دو بار به من گفتن که حالا بیا پیش من و اینا، همینجور فقط رفتم دوستم ببینم. ولی همینجور که میرفتم دوستم ببینم، ساختمان تولید بود، ساختمان تولید بود، و بعد هم توی همه این راه روها و این پله ها رو که بالا میرفتم و این راه روها رو که قدم برمیشم، گفتم حالا یکی میاد و من پیشنهاد کار میده. یعنی تمام سلول های من اینو میگفت
و شد اینطور
و واقعا این اتفاق افتاد.
عجب.
واقعا زمانی که همین توی این راه را مثلا بار دومی که میرفتم قدم میزدم، یه تهیه کننده منو دیده بود و اینا، بعد فهمیده بود پیش خانم یکتا پرست میرم و اینا، گفته بود این خانم کی و اینا میاد اجرا کنه.
عجب.
بعد و این اجرا میکنه اصلا دنبال این نبود که من سوادشو دارم ندارم جوریم و اینا، این پیشنهاد رو داد و از همونجا استارتشو خورد. منتها خب یه بعد دور برنامه بین المللی بود، رفتیم و اینا، همایش بین المللی ملا صدرا بود، اجرا کردیم، تولیدی بود، بعد از اون اسمش هم برنامه شهاب بود.
یعنی با کار کودک شروع نکردی؟ نه
نه نه. بعد از اون مثلا من همین رادیو رفتم در واقع پیش آقای ابراهیم، اگر که بشناسین، حالا مدیر رادیو جوان بودم فکر کنم، رفتم به من دیدن، بعد من گفتن که تو خیلی کوچولویی الان خیلی فرصت داری به دانشگاه اینا، گفتم نه من میخوام شروع کنم، بعد گفت شروع کنیم، ببین الان که نمیتونم بهت کار گویندگی بدم، برو مثلا بخش هماهنگی. رفتم با یه حالتی، ولی دوست داشتم که به هر حال اونجا باشم، آدم ها رو ببینم. همین که وارد بخش هماهنگی اینا شدم خواستم کارم شروع کنم، آقای دوستی، مرحوم دوستی،
بله، منو دیدن، خدا رحمتشون کنه،
خدا رحمتشون کنه. بعد فهمیدم من خیلی مشتاقم، همون روز هم باز به من گفت
آدم های خوبی سر راهتون قرار گرفتن.
آره، به لطف خدا بود که به من گفت بیا رادیو البرز، من برنامه اجرا میکنم زنده، بیا پیشم اجرا کن. بعد مثل یه فیل و فنجون رفتم کنارشون نشستم و من راه نمایی کردن
و دیگه کار رسید به اینجا دیگه که الان شما دیگه حالا
با شبکه یک کار کودک کردم،
شخصیت شناخته شده.
بله.
و بچه هم خیلی دوستتون دارن. خب ما چون رادیو اقتصاد هستیم، ابعاد اقتصادی هم دوست داریم برامون صحبت بکنیم. اولین درآمد زندگیتون هم از همین حیطه اجرا بوده یا اینکه نه شغل دیگه هم داشتید؟
شغل دیگه که من مثلا دانشگاه تهران، پیش از اون مثلا میرفتم تو بخش ثبت نام و اینا بودم. مثلا
اونجا خودتون دانشجو بودین؟
دانشجو اونجا نبودم، ولی اونجا مثلا
ولی کار دانشجویی داشتین اونجا.
آره، ولی مثلا درآمدای قابل توجهی نبود، حتی تلویزیون دیگه، مثلا من رادیو پیام کار میکردم که الان هنوز میدون ارز من حساب دارم. بعد آره مثلا مبالغی که میدادن در حد 3000
تومان. نگید اصلا، به نظرم مبالغو
5000 تومان
بین خودمون بمونه. مبالغ بین خودمون بمونه بهتره.
آخر اون موقع خب الان فرق 5000 تومان اون موقع الان چقدر؟ 5 میلیون الان میشه.
نه خیلی هم فرق نمیکنه. اون موقع با الان
از نظر تورم میگم.
درسته درسته. نه یعنی به طور کلی حالا شغل ما دیگه، شما گفتین بعد نیست مردم هم بدونن، درآمد آنچنانی واقعا نداره اینکه بخوای حالا روش حساب بکنی که بگی من
ولی
عشق و علاقه و خلاصه ارتباط با مردم و برکت و اعتبار و همه اینا بسیار با ارزشه دیگه. دقیقاً دقیقاً. بعد شما اهل سرمایه‌گذاری و پس‌انداز هم بودید و هستید؟
ببین من همیشه الحمدلله حد تعادل رو رعایت کردم. همیشه مثلا اون حدیثی که امام حسن مشتبه فرمودن که در مورد بخشندگی یا هر مورد دیگه، نه مشتت بسته باشه نه مشتت باز باشه. خب یعنی این که شما نمیتونی یا همه چی تو ببخشی، نمیتونی هم آدمی باشی که همچی برای خود نگه داری.
تعادل دیگه.
بله، سرمایه گذاریم هم یه بخشی رو خرج میکردم که کیف کنم، هم یه بخشی رو همیشه تو زندگی پسنداز داشتم. حالا نسبت به درآمدی که داشتم، مثلا اگه 10,000 تومن بوده،
بله،
چه میدونم از این 10,000 تومن 2,000 تومنش رو پسنداز میکردم.
چی کار کردیم پسندازا رو؟
پسندازو بالاخره یا سفر رفتم یا مثلا یه
هم که میشه تفریح باز خودش،
مثلا ماشین گرفتم، ماشینی که گرفتم یه رنو بود.
میخوام بدونم سرمایه گذاری هم کردین یا نه؟
سرمایه گذاری با اون شکل نه، من مهارت ندارم.
یعنی طلا و اینا هم حتی خریداری نمی کنید؟
نه اصلا تو اون شکل، تو اون مدلی راستش نه. دلیلش هم شاید یه دلیل دارم که مثلا میدونیم خدمت شما عرض شود که همیشه میگم آدم هایی که توی مثلا بورس یا دلار یا اینجور چیزا سرمایه گذاری میکنن، اینا باید یه بخشی از درآمدی باشه که اگرم رفت
آفرین،
یعنی لنگ نشن، نابود نشن، هستیشون رو از دست ندن. خب یه درسته. بخشی باشه که بود و نبودش شاید خیلی توی زندگیشون تاثیرگذار نباشه، اما اونایی که کل سرمایه زندگیشون یهو توی جاهایی که ریسک کردن داره میدن. بله. میره.
آره دیگه، توی بورس داشتیم متاسفانه این موردی که خیلی هم
بزرگی میکنن که
مشکل ایجاد شد.
درسته.
سرکار خانم، ما خیلی لذت بردیم از گفتگوی با شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم همینطور درخشان به ویژه در کار کودک پیش برید و خبرهای خوب بشنویم ازتون در آینده.
بزرگوارین، انشالله که هممون در چون این شبی که شب رحلت حضرت زینب و شب 15 ماه مبارک رجب هستش، در مسیر درست قدم برداریم و امیدوارم که سرمایه گذاری اصلی زندگیمون صداقت باشه، امانت داری باشه و در واقع خیر و نیکی برای همه مردم دنیا.
امیدوارم. ممنونم از شما خانم آزاده آل ایوب، هنرمند ارجمند. خدا نگهدارت.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خب دقایق پایانی برنامه است و خوشحالم که حالا ارتباطمون با جناب دکتر مسلم خانی هم برقرار شده، استاد محترم دانشگاه. سلام عرض میکنم آقای دکتر بهتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده و خوشحالم که در خدمتون هستم.
ارادتمند. آقای دکتر، بهترین زمان برای شناسایی استعداد فرزندان چه سنیه؟
معمولا سن کمتر از 6 سال رو به عنوان سنین طلایی کشف و شناسایی استعداد می نامند. بعضی از متخصصین هم اومدن پروژه 6 بزرگتر از 60 رو مطرح کردن، یعنی 6 سال اول زندگی تأثیری که می تونه روی 60 سال بعدی بگذاره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. لذا توصیه میشه که از طریق مهدهای کودک، از طریق مراکز شناسایی استعداد، از طریق آزمونهای استعدادیابی، از طریق مشاهداتی که والدین، مربیان و اطرافیان میتونن با دقت علمی داشته باشن برای کشف و شناسایی استعدادهای فرزندانمون اقدام بکنیم. این کشف و شناسایی استعداد منجر به این میشه که ما در یک مسیر واقعی که مرتبط با توانمندی ها و قابلیت هامون هست قرار بگیریم و قطعا اگر کسی در مسیر راستین توانمندی های خودش قرار بگیره، میتونه یک کارآفرین خوب باشه، میتونه یک هنرمند خوب باشه، میتونه یک در حقیقت تأثیرگذار مثبت در مسیری باشه که به عنوان حرفه برای خودش انتخاب کرده.
بسیار خوب. آقای دکتر، این موضوع استعدادیابی آیا یک مسئله حسیه؟ یعنی یه فردی که تجربه‌ای داره در این زمینه، حالا با یک بچه‌ای ممکنه صحبتی بکنه و نکاتی رو دستگیرش بشه، یا اینکه نه یک علم مثلا آزمون خاصی براش وجود داره، مراحل خاصی باید طی بشه تا استعداد مشخص بشه؟
الان در مهد کودکای برخی از کشورهای دنیا از جمله کشور ژاپن که در این حوزه پیشتاز هست، به ازای هر 5 تا کودک یک دونه کارشناس شناسایی و کشف ظرفیت‌های ذهنی و گسترش ظرفیت‌های ذهنی مشخص شده که این کارشناس محترم تمام رفتارهای این کودکان رو، نقاشی‌هاشون رو، بازی‌های گروهیشون رو، کتاب خوندنشون رو، خوابیدنشون رو، دعوا کردن، همه اتفاقاتی که در اون مهد میفته رو به مدت 4 تا 5 سال زیر نظر میگیره و اینها رو ثبت میکنه و بعد در اساس این مشاهدات و سنجه‌ها و شاخص‌های علمی که در اختیار داره، موقعی که این کودک قرار هست از مهد کودک فارغ التحصیل بشه، یک نسخه ای رو به خانواده‌اش میده که این فرزند شما در این رشته‌ها دارای قابلیت و استعداد بالقوه یا بالفعل هست.
بله.
و ما توصیه‌مون بر اینه که مثلا ایشون در این رشته تحصیلی درس بخونه، این گونه کتاب ها رو بخونه، این گونه فیلم ها رو ببینه، با این گونه دوستان در ارتباط باشه. موقعی که این اتفاق میفته دیگه اون سرگردانی و حیرانی که معمولا نوجوان ها و کودکان باهاش مواجه هستن و خانواده ها به خصوص نمیدونن باید چه کاری انجام بدن، به حد اقل میرسه و اون هدایت مسیر استعداد برای این فرزند و این کودک اتفاق میفته. یعنی من باورم بر اینه که سرمایه های اصلی یک کشور نفت و معادن و اورانیوم و اینها نیستن، سرمایه های اصلی واقعا همین استعدادها و سرمایه های انسانی هستن که اگر در مسیر اصلی خودشون قرار بگیرن، یعنی برن اون دانشی رو، اون تحصیلاتی رو، اون علمی رو فرا بگیرن که براش آفریده شدن و بعد از اون بیان سر کار و فعالیتی که براش مناسب هستن، اون وقت شما یه جامعه بهره‌ور باش مواجه میشی، یک جامعه خلاق، یک جامعه نوآور، یک جامعه تأثیرگذار، یک جامعه بانشاتی که از کار کردن لذت میبره. الان آقای امیدی عزیز، این که ما از کارمون خیلی لذت نمیبریم و معمولا تفاوت خیلی زیادی وجود داره بین استعدادها و قابلیتهای واقعیمون و نوع کاری که داریم انجام میدیم، که برخی از مطالعات نشون میده که حداقل 72% نیروی کار ایران از این ویژگی برخوردار نیستن که کاری رو انجام بدن که منطبق با استعدادشون باشه. یعنی حدود 18% تا 20% نیروی کار در ایران واقعا داره کاری رو انجام میده که در اون کار داره قابلیت و استعداده. این ویژگی موجب میشه که خستگی به وجود بیاد، عدم نوآوری به وجود بیاد، رضایت از کار کاهش پیدا بکنه و نهایتا آثار بسیار منفی رو در اقتصاد داشته باشه. اینکه ما میبینیم ما در اقتصادمون بهره‌وری خیلی بالا نیست و بخش بزرگی از این عدم بهره‌وری به نیروی انسانی برمیگرده، ریشش در این عدم شناسایی به هنگام استعداد هاست که اگر استعداد به موقع کشف شده بود، اون وقت تحصیلات در همون مسیر و شغل در همون مسیر اتفاق می افتاد.
بله.
و به قول اون سعدی بزرگوار که جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست، یعنی اون فرد در جایگاه خودش قرار می گرفت و میتونست به نیکویی بدرخشه.
چقدر زیبا. آقای دکتر، حالا در شرایط کنونی تغییر امیدوار کنندهی برای بهبود وضعیت آماری که بهش اشاره کردید مشاهده میکنین؟
الان خوشبختانه مدارس تا حدود زیادی مربیان محترمشون یک سری آموزش‌های در حقیقت فوق برنامه رو دیدن. در برخی از مهد کودک‌های ما هم تا حدودی مباحث مربوط به کشف استعداد رو آموزش دادن. من پنداشتم بر اینه که این جریان الحمدلله در کشور ما شروع شده، هم در مدرسه، هم در مهد کودک و هم به ویژه خانواده های ما خیلی براشون اهمیت داره که فرزندشون رو در مسیر صحیح قرار بدن. واقعا خانواده های ایرانی به تجربه ثابت شده که برای موفقیت فرزندانشون حاضرن فرش زیر پاشون رو هم بفروشن.
بله. چون خودشون هم در این زمینه تجربه تلخی دارن خیلی ها دیگه، یعنی
خودشون چون این تجربه تلخ رو دارن دوست ندارن فرزندشون به اون تجربه مبتلا بشه. لذا این سه تا مؤلفه، یکی خانواده، یکی مهدهای کودک، یکی مدرسه ها و نهاد دانشگاه هم همینطور. آقای امیدی عزیز، یعنی ما اینجوری نیست که اگر مثلا در کمتر از 6 سالگی استعدادمون کشف نشد دیگه مثلا همین جوری میتونیم بلا استفاده بمونیم. این کشف استعداد تو مدرسه هم میتونه اتفاق بیفته، توی دانشگاه هم ممکنه اتفاق بیفته، حتی تو مرحله کارورزی و کارآموزی که ما وارد محیط کار میشیم، باز دوباره این کشف استعداد میتونه اتفاق بیفته که منجر به جانمایی صحیح منابع انسانی بشه.
مثلا نمونه های مشهور هم داریم دیگه، به ویژه در عرصه هنر، مثلا بازیگرایی ما داریم که توی 50 60 سالگی تازه کشف شدن.
آره میخوام بگم که این مسیر استعداد محدود به یک سن خاصی نیست، هرچند که اگر ما در دوره کودکی این رو کشفش کنیم، خب ضرر کمتری میبینیم و با حداقل هزینه ها میتونیم فرد رو در یک مسیر صحیح قرار بدیم. اون شش بزرگتر از 60 مفهومش اینه که اون 6 سال اول رو اگر شما خوب هدایت کردی، خوب کشف کردی، 60 سال بعدی رو به نوعی باهاش داری میسازی. از این جهت هر چه زودتر ما کشف استعداد برامون اتفاق بیفته، مثل این میمونه که زودتر در ریل مسیر خودمون قرار گرفتیم، راحتتر و روانتر ادامه میدیم. یعنی من میخوام در یه جمله بگم، از لحظه ای که ما در مسیر استعداد خودمون قرار گرفتیم، از همون لحظه گل میکنیم، از همون لحظه میدرخشیم، از همون لحظه شماره یک میشیم، از همون لحظه نشاط و شادابی و پویایی و تأثیرگذاری به معنای واقعی کلمه در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی خودشو نشون میده.
و چقدر این احساس قشنگه. از شما خیلی ممنونم آقای دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه.
سپاسگزارم، خداحافظ شما.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. همینطور سپاسگزارم از شما مردم عزیز که عصر اقتصاد رادیو اقتصاد رو دنبال کردید. امیدوارم استعدادهامون رو بتونیم در زمان مطلوب کشف کنیم و البته از این استعدادها به نحو احسن بهره بگیریم. متشکرم که ما رو شنیدید، دوستتون داریم، خداحافظ.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم همچنان ما رو همراهی بفرمایید و برنامه‌های این بخش رو دنبال بکنید. نظراتتون رو هم حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. از شما بسیار متشکریم. هر کجا انسانی هست فرصتی برای محبت کردن هم هست. به کسی که در زمین است رحم کنید تا کسی که در آسمان است به شما رحم کند. شادی در همه چیز پنهان می شود، باید موفق شویم بیرونش بکشیم. هر کس با کتاب‌ها آرام گیرد هیچ آرامشی را از دست نداده است. هر که تلاش کند به آنچه می‌خواهد می‌رسد. چشم عاشق از دیدن عیوب معشوق نابینا و گوشش از شنیدن بدی زشتی‌هایش کر است.
برابر سپرده خود وام بگیرید و قدرت خریدتان را سه برابر کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از تسهیلات طرح امیدآفرین به وبسایت و یا شعب بانک کارآفرین در سراسر کشور مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
آدلان به عنوان یک نام تجاری معتبر با سابقه و شناخته شده در زمینه تولید تجهیزات آشپزخانه فعالیت می کند. این مجموعه در تولید تجهیزات آشپزخانه توانسته با کیفیتی عالی در صنعت به درستی بدرخشد. از دلایل تمایز آدلان با دیگر تولید کنندگان می توان به توجه طراحان به زیبایی و کارآمد بودن و کیفیت بالای محصولات اشاره کرد. آدرس سایت www.adlan.ir.
هشتگ خبر.